این عزیزان تسویه کنید، یعنی اینها باید بیان یه تعهدنامه ای رو امضا کنن و با ما تسویه کنن برن. خیلی از این عزیزان، حدود 70% این شرکت های تعاونی، اومدن تا امروز با ما تسویه کردن، یعنی پولشون رو گرفتن رفتن. این افرادی هم که امروز بودن، حدود 10-20% این افراد بودن که حاضر نیستند بیان این تعهدنامه رو امضا کنن و تسویه کنن بر. حتی در بین این عزیزان، من امروز خودم رفته بودم با مدیر کل محترم حراست، افرادی بودن که اومدن با ما تسویه کردن، تعهد دادن، ولی باز هم توی تجمع امروز بودن.
در هر حال این تسویه ها، یعنی شما سنواتشون رو دادید بهشون؟
ببینید جناب آقای عسکری، این مبلغی که تصویب شده 25 میلیارد تومان، ما بین تمام این شرکت های تعاونی تقسیم کردیم و اون مبلغی که اون چارچوبی که سازمان خصوص سازی تعیین کرده، بر اساس اون داریم با این عزیزان تسویه میکنیم. حالا عددش رو به هر حال اون چارچوب تعیین کرده، اون تقسیم انجام داده، یعنی مبلغی که تسویب شده دقیقا بین همشون داریم تقسیم میکنیم.
بله.
اما اینها، من فقط اینو دارم عرض میکنم، البته همونطور که اول شما فرمودید، لایحه‌ای رفته به مجلس که به زودی انشالله تکلیف این عزیزان مشخص میشه. یعنی من دوست دارم، آرزو دارم که با همکاری و همراهی دولت و مجلس محترم، این عزیزان به هر حال تعیین تکلیف بشن، وضعیتشون مشخص بشه و آخر آخر
یعنی پیشنهادی تو این لایحه وجود داره در مورد
بله
آینده شغل این دوستان؟
پیشنهاد شده که با توجه به این که دیگه الان دولت الکترونیک داره کارها رو انجام میده و سامانه‌ای شده، این عزیزان رو تکلیفشون رو مشخص کنن، به هر حال هر جوری که دولت صلاح بدونه.
بله.
اینها رو تعیین تکلیف کنه. البته این رو هم بگم که اینها عضو شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی هستن و قانونا هم شرکت‌های تعاونی غیر دولتی محسوب میشن.
بله.
دولتی نیستند و این که این عزیزان درخواست اشتغال دارند از سازمان خصوص سازی، اصلا این موضوع از عهده سازمان خصوص سازی خارج هست. مراکز و مرجعی که بتونه اشتغال رو برای این عزیزان تامین کنه در اختیار سازمان خصوص سازی نیست.
بله، متشکرم از جناب علی آقای مختاری که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم جناب آقای اسجری، انشالله سلامت باشید.
متشکر، شب شما بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص اعتراض کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به لایحه آزادسازی گفتگو کردم با آقای مختاری، مدیر کل سهام عدالت سازمان خصوص‌سازی کشور. در خصوص همین موضوع اعتراض کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت هم ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکاران محترمه.
متشکرم. آقای دکتر، خب مستحضر هستید که کارکنان شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی ما امروز مقابل ساختمان وزارت اقتصاد تجمع کردند و در واقع تحقق مطالبات خودشون شدن، گفتن که 12 سال هست توی این مجموعه ها کار کردن، الان در قالب لایحه آزادسازی سهام عدالت توجهی به امنیت شغلی اونها نشده که تقریبا اونها نیمی از دوره فعالیت خدمتی خودشون رو تقریبا در این شرکت ها سپری کردن. شاید واقعا یه ظلم مضاعفی است که داره در حقشون اتفاق میفته. نظر شما چه است در این خصوص؟
ببینید، 12 ساله که شرکت‌های تعاونی سهام عدالت ایجاد شده با حقوق‌های بالا. وقتی من عرض می‌کنم با حقوق‌های بالا، حتی در شهرستان‌های متوسط و کوچیک هم متأسفانه حقوق‌هاشون بسیار بالا بوده، در صورتی که هیچ اقدام یا هیچ کار خاصی هم انجام ندادن.
بله.
و طبیعتاً طبق قانون 12 ساله که مشمول بیمه شدن، مثل همه افراد ایران که کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعددی مشغول کارن، ممکنه کارخونه بسته بشه، ممکنه از این شغل برن شغل دیگه، اما سوابق کاریشون که بیمه تامین اجتماعی پرداخت شده و جزء سوابق عمرشون و کارشون حساب میشه. لذا عرض کردم حقوق اینا توی 12 سال واقعا بالا بود. من چون نمیخوام مبالغ حقوقشون رو بگم، به همین چند بار تاکید کردم بسنده میکنم. لذا مردم که صاحبان اصلی این سهام هستن هیچ گونه به اصطلاح نقشی در انتخاب این هیئت مدیره ها نداشتن. هیچ گونه نقشی نداشتن. امروز مردم باید به سهام واقعی خودشون برسن و خودشون تصمیم بگیرن و نقش آفرینی کنن که آیا میخوان بفروشن، آیا میخوان نگهداری کنن، آیا چه کسانی هیئت مدیرشون باشه، مدیر عاملشون باشه. این حق مردم هم. خیلی ها ممکنه دچار مشکلات باشن بخواهن بفروشن، لذا این حق رو ما باید به مردم بدیم. اما کنار این حق دادن به مردم هیچ تکلیفی نیست که این افراد استخدام بشن، هیچ تکلیفی نیست که به اصطلاح ما 12 سال کار کردن، طبیعتا 12 سال هم جزء بیمه بازنشستگیشون منظور شده و خب حالا یا ادامه میدن، مردم به همین ها رأی میدن، یا به مدیر عاملشون یا هیئت مدیرشون، یا ممکنه افراد جدید بیارن. مثل کسی که شهردار یا دهیار 4 سال شورای شهر شورای روستا افرادو میاره شهردار میشه، بعد از 4 سال ممکنه شورای بعدی این شهردار رو قبول نکنند، یکی دیگه رو قبول کنند، ولی خب اون 4 سال حقوق گرفتن جزء تامین اجتماعی، بیمه عمرشون، بیمه بازنشستگیشون حساب میشه. اینها برمیگرده به اینکه خودشون چقدر توانایی مالی دارن و بتونن در آینده سهامداراشون که مردمند و مجاب کنن برای بقای خودشون.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر ابوترابی، با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در دومین بخش گفتگویی در خصوص اعتراض کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به لایحه آزادسازی، گفتگویی من رو شنیدید با آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی از نمایندگان محترم مجلس. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت دولت و وزارت مسکن به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ورود نکردند، چرا که می‌گویند سامانه تشخیص خانه خالی وجود ندارد. هادی بهادری در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو در خصوص اخذ عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه تمام هم گفت این طرح سازوکارهای تشویقی را تعیین می‌کند تا بودجه و اقتصاد کشور به سمت مسکن سوق پیدا کند و از طرفی عرضه نیز افزایش یابد. ساعت 19:38 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
ایوان بدون خط خوردگی.
بررسی ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب و بسترسازی‌هایی برای دهه پنجم انقلاب و تاکید بر علم و پژوهش به عنوان توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه موضوعی هستش که از ابتدای هفته در مورد اون صحبت کردیم به عنوان بخش ویژه برنامه‌های شبانه بدون خط خوردگی. انشالله تا آخر هفته هم این بخش رو تقدیمتون خواهیم کرد. در برنامه امشب میزبان آقای دکتر مهدی نژاد نوری هستیم، معاون محترم علمی آستان قدس رضوی. آقای دکتر مهدی نژاد سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب در سالهای اخیر به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف پژوهش رو به عنوان یکی از موضوعات خاص مورد توجه قرار دادن و تاکید کردن که باید به حال در همه حوزه‌ها پژوهش به عنوان یک بخش پیشران مورد توجه قرار بگیره. در بیانیه گام دوم انقلاب هم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این موضوع بسیار مهم تاکید فرمودن. از نگاه شما چقدر مقوله پژوهش در حوزه توسعه و راهبردهای توسعه در کشور میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تاکید بر اهمیت این بیانیه که حضرت آقا صادر فرمودن و چله دوم انقلاب رو به نوعی ترسیم کردن و باید ازشون از صمیم قلب تشکر کرد، جالبه که اولین بند این هفت بند رو بحث علم و پژوهش قرار دادن به دلیل اهمیت و جایگاه رفیعی که این دو در تحقق اهداف و آرمانهای نظام اسلامی در واقع دارن. همونطور که در خود به اصطلاح بیانیه‌ام اومد، یه اشاره شد به توفیقاتی که با وجود همه دشمنی ها و همه فشار ها و تحریم ها و نامهربانی هایی که به هر حال در سطح جهانی نسبت به ایران و دانشمندان و دانشجویان ایرانی انجام دادن کسب شد، که مایه افتخار و امروز بخش مهمی از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران مرهون همین دستاوردهایی است که در عرصه علم و پژوهش و فناوری به دست اومده. اما خب وقتی که فاصله ها رو نگاه میکنیم و در سطح جهان قله ها رو نگاه میکنیم، میبینیم که هنوز فاصله های زیادی وجود داره.
بله.
که جمهوری اسلامی ایران باید اینو طی کنه. در بسیاری از مثلا ما در بحث فضایی به نوعی تازه وارد هستیم، و یا مثلا در بحث های فناوری های نانو یا زیستی، خب خودش عمرش در دنیا هم به نوعی خیلی زیاد نیست و ما به موقع ورود کردیم، ولی با توجه به زیرساخت هایی که ممکن در کشور دیگه باشه، اگر ما به درستی عمل نکنیم و این کار رو با شدت و عدت پیش نبریم، ممکن در همین عرصه هم باز عقب افتادگی زیادی برای ما اتفاق بیفته. این همه تاکید بر این که ما باید با ابزار پژوهش به توسعه علم و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته اقدام کنیم، رمز و رازش واقعیتش اینه که علم و فناوری خود زیر ساخت سایر حوزه هستن. یعنی شما اگه تو حوزه اقتصاد ورود کنی، اگه تو حوزه سیاست ورود کنی، اگه تو حوزه محیط زیست ورود کنی، تو بخش دفاعی و هر جای دیگه، آن چیزی که اینها رو میتونه مقتدر کنه و ابزار خوبی رو برای اینا فراهم کنه، علم و پژوهش. پس نقش بنیادین داره، یعنی ضمنی که خودش یک محصولات مستقیم رو میتونه عرضه کنه برای عرصه های دیگه قدرت و اقتدار ملی، اینها نقش کلیدی و زیربنایی داره. از اون طرف هم وجود قشر جوان که بالای 30 میلیون ما جمعیتی داریم که اگر اینا به سلاح علم و فناوری مجهز بشن.
بله.
و در ادامه به اصطلاح حیات اجتماعی و سیاسی خود میتونن بسیار اثرگذار باشن در دستیابی به محصولات یا فرایندهایی که ارزش آفرین هستن، میتونن در سطح ملی و دنیا رقابت کنن و پیامدش هم در واقع اون جلوه های پیشرفت رو داشته باشن. برای همین تأکید ویژه‌ای حضرت آقا در این بیانیه فرمودن و دعوت کردن همه رو که ما این بحث فعالیت علمی رو بتونیم رونق بیشتری بدیم و این رو از سر سیری یا یک کالای به اصطلاح تزیینی نگاه نکنیم که مثلا علم پژوهش حالا اگه بود خوب، اگه نبودم مشکلی نیست. نه.
بله.
به نظر من این پیام داره میگه که به نوعی حیات سیاسی اقتصادی ما به بحث توانمندی علمی و فناورانه، اونم از نوع پیشرفتش گره خورده، و ما برای اینکه بتوانیم به یک سطحی از در واقع توانمندی برسیم که دشمن طمع نخواهد بکنه در ما، بهترین را و مهمترین و اثر بخشترینش همین توسعه علم و پژوهش است که به هر حال جوانای ما تا حالا نشون دادن توانمندی‌های وافری در این زمینه دارن. انشالله باید زمینه‌های دیگه شفا فراهم بشه و این رو در سطح گسترده‌تر و عمیق‌تر بتوانیم در آینده پیش ببریم.
انشالله. ما با جناب علی زیاد صحبت کردیم در رادیو گفتگو، بله. و محبت داشتید، همیشه در گفتگوهای تلفنی یا حضوری هم پاسخگوی پرسش های ما بودید راجع به مقاله پژوهش و در واقع حوزه های علمی. از صحبت جناب علی زیاد بهره مند شدیم. الان از نگاه شما به عنوان فردی که به حال در دوره معاونت حوزه پژوهشی وزارت علوم رو هم عهده‌دار بودید و الان هم به حال در آستان قدس رضوی معاونت علمی رو سکانداری میکنید، بفرمایید که چه موانعی فراروی در واقع تبدیل شدن پژوهش به عنوان یک ضرورت و پارادایم حاکم بر فضای علمی در کشوره؟
ببینید، یکی از بزرگترین مسائل بحث بازار محصول پژوهشه.
بله.
الان نگاه کنید، ما خیلی از اقلام رو در داخل توانمندی ساخت رو داریم، اما با توجه به اینکه بعضا مثلا واردات چون یک کار ساده ای هست و کشور ما اساسا سازماندهی اقتصادیش واردات پایه هست، به جای توجه به محصولات داخلی به سمت محصولات آماده از خارج کشور حرکت میکنن.
بله.
و این باعث میشه با وجود در واقع تولید محصول یا به اصطلاح ارائه فرایندهای جدید، عملا خیلی بازار مناسبی نتونه پیدا کنه. و وقتی یک محصول بازار نداشته باشه، صرفا با کمک‌های یارانه‌ای یا کمک دولت نمیتونه سر پای خودش وایسه. ما یه چند محصولی داشتیم که بالاخره بعد از حمایت‌ها وقتی به نتیجه رسید، وقتی تونست برای خودش بازاری رو در داخل و خارج از کشور دست و پا کنه، تونست به اصطلاح روپای خودش وایسته و پیشرفت کنه، برای خودش هم یک دستاورده بزرگی داشته باشه. ببینید، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، در عرصه صنعت نفت، چه بالادستی چه پایین‌دستی، بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها و محصولات و فرآیندها هست که اگر شرکت ملی نفت ما، مسئولین نفت ما نخوان این رو از داخل تهیه کنن به دلایل مختلف، مثلا ممکنه دلیل استاندارد بذارن، دلیل قیمت بذارن، یا مثلا فاصله کیفی بذارن، بدیهی است که این کار در داخل خیلی شکل نمیگیره و در عمل نمیتونه باعث ارتقای کیفی این کار بشه. و بحث الگوی کلان اقتصاد کشور ما شاید بزرگترین مشکلی باشه که هر حال وجود داره، که با روی کرده در واقع واردات محوره. یعنی شما برید نگاه کنید، وقتی واردات مخواه بکنید، کار خیلی ساده تر و روونتر و دقیقتر طراحی و پیشبینی شده و همه باهاش هماهنگ عمل میکنن. اما وقتی خواستی صادرات بکنی یا خواستی مثلا فرض کنید محصولات داخلی رو در واقع جایگزین کنید، چقدر قدم های پیچیده و گام های پیچیده داره که چقدر مجوزها میخواد، چقدر فلان میخواد اینا. خب نباید ما مثلا در همون گام اول همه استانداردها یا همه محدودیت ها رو اعمال بکنیم، باید یه فرصتی ایجاد بکنیم، یک دوره در واقع حمایتی بذاریم، بگیم آقا تا 5 سال مثلا از شما حمایت میکنیم، اگر نتونستی خودت رو به سطح مثلا فرض کنید که استانداردهای بین المللی برسونی یا مثلا رقابت کنی، اون وقت حمایت ها رو ازت برمی‌داریم دیگه، خودتی و دیگه شکست و پیروزیش با خودت. الان به عنوان نمونه اگر نگاه بفرمایید، با گرون شدن ارز که از این لحاظ میتونست دستاوردی برای کشور ما باشه، خب روی کرد به تامین از داخل یه خورده افزایش پیدا کرد، همین باعث جنب جوش تحرک شد. بنابراین من فکر میکنم بزرگترین مانعی که برای رونق پژوهش و توسعه علمی و انواع باقی اتفاق بیفته و کسب و کارهای دانش بنیان شکل بگیره، بحث بازار این محصولات و حمایت از در واقع تولید و مصرف این محصولات است. در مراتب بعدی خب دلایل دیگری هم وجود داره، مثل این که میگم مثلا شما در تعریف یک محصول یا توسعه اون ابتدا برید با مصرف کننده رایزنی بکنید، چند تا پیدا کنید، همه این داستان هم هست، من اونا رو نمیخوام بگم که مشکلاتی نیست، ولی بزرگترین مشکل به نظر من همین بحث بازار محصولاته، که اگر بتوانیم بازار محصولات مناسبی رو برای دستاوردهای پژوهشی و علمی فراهم بکنیم، من مطمئنم شتاب توسعه علمی کشور ما شتاب بالایی خواهد گرفت و انشاءالله هم در عرصه تولید علم و هم به کارگیری اون در دنیا میتوانیم در ترازهای بالای علمی جهان قرار بگیریم.
انشالله. متشکرم از هستانی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شبتون بخیر. در خصوص ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب و به سرسازی هاش برای دهه پنجم گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مهدی نژاد نوری، معاون علمی آستان قدس رسم. ساعت 12:50 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
سیاست بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه امشب بدون خط خوردگی درباره عدم تصمیم گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF مهم صحبت بکنیم. آقای دکتر علی احمدی، جانشین محترم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. این نکته را بگم که این بخش در شبهای آتی هم انشالله تا پایین هفته پیگیری خواهد شد. آقای دکتر احمدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر بفهمید که چرا تصمیم گیری در خصوص FATF تا این اندازه به تعویق افتاده در مجمع؟
ببینید نکته که حائز اهمیت هست، بسم الله الرحمن الرحیم، اون چه که قابل توجه هست اینه که بالاخره اعضای مجمع چه برای تأیید و چه برای رد کنوانسیون مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو در صورت باید شناخت داشته باشن، باید اطلاعات کافی رو داشته باشن، چه بخوان اونها رو تایید بکنن و چه بخوان اونها رو رد بکنن، در اصل نیازمند به اطلاعات دقیقی هست، به کارهای کارشناسی بیشتری هست. ولذا ما همین مدتی که مورد بررسی قرار گرفته در جلسات مختلف، ابعاد مختلف این موضوع بسیار دقیقتر روشنتر شده در جامعه. ارتباط این کنوانسیون ها با منافع ملی کشور، این که آیا منافع ملی کشور رو تامین می کند یا منافع ملی کشور رو تامین نمی کند، و یا حتی مواضعی که در رابطه با اونهایی که دفاع می کردن از این کنوانسیون ها و یا اونهایی که استدلالی داشتن در رد پذیرش این کنوانسیون ها، دلایل و استدلال های طرفین هم بسیار روشن‌تر شده. ولذا الان میتوان گفت که چه بخواد تایید بشود این کنوانسیون و چه بخواد رد بشود، هر یک از اینها مبتنی بر یک سری استدلال‌های دقیق، کارهای کارشناسی بیشتر هست که صورت گرفته. منتها اون چیزی که حائز اهمیت هست این است که ببینید جمهوری اسلامی ایران تا کنون عضو ده‌ها کنوانسیون شده و یا به ده‌ها کنوانسیون ملحق شده است، و این کنوانسیون های مربوط به پالرمو یا مثلا CFT و یا اینها هم مستثنا از سایر کنوانسیون ها نیست. اونچه که ملاک و معیار پیوستن و یا نپیوستن به یک کنوانسیون هست، حفظ منافع ملی کشور هست و یا اینکه حداقل آسیبی رو به منافع ملی کشور نرساند. بنابراین چون بحث مصلحت نظام هست، باید این ابعاد، اینکه تامین کننده منافع کشور هست یا آسیب زننده به منافع کشور هست، باید با دقت بیشتری، باید با کار کارشناسی بیشتری صورت بگیره که این وضعیت تا کنون انجام شده. خب مثلا در جلسه گذشته نمایندگان دولت گزارش‌های مفصلی رو دادن، چه وزیر امور خارجه، بانک، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، اینها گزارشات مفصلی رو از یک طرف دادن، و در جلسه دیروز هم بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام استدلال‌های خودشون رو مطرح کردن. منتها چون تعدادی که وقت گرفته بودن برای اظهار نظر و بیان دلایل کارشناسی خودشون تعداد افراد زیاد بود، بخش دیگری از این اظهار نظرها موکول شده به جلسه دیگری.
بله.
که انشاءالله پس از اظهار نظر کارشناسی به جمع‌بندی نهایی هم خواهند رسید. امیدواریم اون چه که مورد تصویب قرار میگیرد مورد رضایت مردم و در جهت منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران باشه.
آقای دکتر احمدی، ما راجع به منافع که صحبت میکنیم به حال کلانی از منافع به ذهن متبادر میشه، هم موافقان و هم مخالفان پذیرش FATF بحث منافع ملی رو مطرح میکنم. میشه خواهش میکنم مقداری جزئی تر صحبت بکنیم؟ چون ما راجع به FATF صحبت میکنیم، تعهدات سه کشور اروپایی برای حیات برجام با این شرکت اینستکس که راه انداختن. به حال خیلی ها میگن که اینها به هم ارتباط نداره، بعضی ها میگن که چرا در درون هم تعریف میشه. مقداری رو بیشتر بر مردم باز بکنیم.
ببینید در رابطه با اینکه آیا به این کنوانسیون ها با FATF ارتباط وثیق دارد یا نه، قبلا ارتباط این کنوانسیون ها رو با FATF به صورت کمرنگ جلوه میداد، یا حداقل در بیان کارشناسی هایی که در جامعه صورت می گرفت این نوع ارتباط رو کمرنگ جلوه میدادند. اما الان با مرور زمان مشخص شده که یک ارتباط بسیار پررنگ و ارتباط وثیقی با FATF و معیارهای مربوط به FATF داره. ببینید FATF یک سازمان هست. FATF سازمانی است که ابتدا در سال 1989 توسط گروه G8 تشکیل شد. بعد از سال 2001 یعنی اون حادثه 11 سپتامبر در آمریکا، بحث مبارزه با منابع مالی تروریسم هم به اون اضافه شد و در سال 2004 و 2005 به بعد که آمریکایی‌ها بحث تحریم‌های ثانویه رو دنبال کردن علیه ایران، دنبال سازوکارهایی بودن که اثر بخشی تحریم‌های ثانویه رو بیشتر و بیشتر بکنن. بنابراین بحث این ارتباط آمریکا و اثر بخشی تحریم‌های ثانویه هم به نوعی با FATF گره خورده است.
بله.
بنابراین این چون راجع به این ارتباط مطرح فرمودید، بله الان مشخص شده است که یک ارتباط بسیار وثیقی با FATF داره این کنوانسیون ها. نکته دیگری که وجود دارد این است که این
ما
سوال
یک دقیقه دکتر فرصت داریم.
بله. این سوال مطرح می شود که بالاخره اگر ما ملحق بشویم به این کنوانسیون چه تضمینی برای بهتر شدن وضع اقتصادی و معیشت مردم داده می شود. طرفداران این الحاق به این کنوانسیون پاسخ روشنی رو برای این سوال ندارن، بلکه فقط مطرح میکنن ما میتونیم جلوی بهانه‌های دشمن رو بگیریم، میتوانیم تلاش بکنیم که وضع مثلا بدتر از این نشود. اینم در حد ممکن و با قطعیت چنین تضمینی داده نمیشود.
بله.
منتها در نقطه مقابل هم همین بحث سازوکار مالی که در اروپا مطرح شد، خب ببینید اروپایی ها در برجام تعهدات مفصلی رو داده بودن راجع به این که بحث مراودات بانکی، بحث برداشتن تحریم ها و اینها، الان در خط تحریم های اون تعهدات اروپایی ها به کنار رفته و یک سازوکار تهاتوری بین مثلا ایران و اروپا رو مطرح کردن، یک شرکتی رو تشکیل دادن. این شرکت مثلا 1000 یورو از طرف انگلیسی ها، 1000 تا از طرف مثلا آلمانی ها و 1000 یورو هم از طرف فرانسوی ها. سطح این نوع مشارکت رو هم بسیار پایین آوردن، چون که خود اینا هم نگرانن که تحریم های آمریکایی یه دفعه بیاد مثلا خود این اموال این شرکت رو هم به نوعی مصادره بکنه. یعنی خود اونا هم نگران این تحریم ها هستن. بنابراین در مجموع در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود داره برای اینکه وضعیت بهتر شود، هیچ یک از این استدلال ها پاسخ روشنی رو برای بهتر شدن وضعیت، برای اینکه ایران به عنوان یک کشور همکار و یا حتی عضو ناظری از سازمان FATF هم بیاد مطرح بشه، اینو به کلی منتفی میکنن. بلذا بسیار وضعیت مبهمی هست برای استدلالهایی که در این زمینه صورت میگیره.
متشکرم آقای دکتر احمدی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
در خصوص عدم تصمیم گیری در مجمع تشخیص مسئلات نظام درباره FATF گفتگوی من رو شنید با دکتر احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظی.